سبب گرفتاری از انجام دادن واجبات و پیروی آیین خود باز مدار.
فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا،
ای پروردگار من از آنچه بر سرم آمده دلتنگ و بیتاقت.
و امتلأت بحمل ما حدث علی هما،
و جانم از آن اندوه که نصیب من گردیده آکنده.
و انت القادر على کشف ما منیت به،
و این در حالی است که تنها تو می توانی آن اندوه را از میان بردار.
و دفع ما وقعت فی،
و آن چرا بدان گرفتار آمدم دور کنی.
ففعل بی ذلک و ان لم استوجبه منک یا ذا العرش العظیم،
بس با من چنین کن اگر چه شایسته یا نباشم ای صاحب عرش بزرگ.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبول باشه هموطنای عزیزم راز و نیازهاتون به درگاه حضرت بی نیاز. انشالله که همه ملتمسین دعا رو در یاد و نظر بیارید هنگامی که دارید با خدای خودتون خلوت میکنید. برای همه عاقبت به خیری بخوایم، برای همه حال خوب بخوایم، برای همه سلامتی بخوایم. انشالله هر کس هر جای این کره خاکی هست، همه بنده های خدا برسن به آرزوهاشون و به خواسته هاشون به امید و لطف و کرم خداوند. متشکرم که همراه هستید همچنان با برنامه بفق آفتاب از شبکه رادیویی ایران. خدا رحمت کنه همه گذشتگان رو، بزرگترا سنت‌های خوبی رو بهمون یاد دادن، مثل وقف که برای قرنها از بهترین شیوه های نفع رسوندن به جامعه بوده. گفتیم هر کسی یه جوری کمک میکنه، اثرگذار، نفع میرسونه به دیگران. وقف هم یکی از همین شیوه ها هست که این اثرگذاری طولانی مدت تره. خیلی از در واقع خیلی از همین آبانبارهایی که شما میبینین، نمیدونم کاروانسراهایی که وجود داشته، مساجد، مدارس، الان بیمارستانها، حتی اینا همه موقوفه هستن. رحمت خدا بر اونایی که آزارشون به مورچه نرسید اما نفعشون شامل حال خیلی ها شد. بعضی ها سالهای ساله که عمر دنیاییشون به آخر رسیده ولی هنوز که هنوزه نفعشون به بقیه میرسه، با کتابهایی که نوشتن، مثلا با رسم و سنت ها و حرکت هایی که پایه‌گذاری کردن، با بناهای عام المنفعی که ساختن و الان به یادگار مونده، یا حتی با عملی که به یه سنت قشنگ تبدیل شده مثل سنت وقف. درسته که اشرف مخلوقاتیم، درسته که توی هوش و خلاقیت و ابتکار از همه موجودات خدا سرتریم، اما خودبسنده نیستیم. یعنی اینجوری نیست که خودمون به تنهایی از عهده همه احتیاجاتمون بر بیاییم. برای همینه که اجتماعی زندگی میکنیم، یعنی با همیم، کنار همیم. جامعه محل تقسیم وظایف دیگه. یعنی وقتی از بودن کنار بقیه نفع میبریم، بقیه هم باید از بودن کنار ما نفع ببرن، از بودن ما توی جامعه منفعتی داشته باشن. جامعه فقط محل تقلا برای نفع بردن نیست، حتما جای نفرسوندن به دیگران هم هست. نذر یکی از در واقع سنت‌های ریشه‌دار فرهنگ ما هست. نذر یعنی این که با خودمون و خدای عهدی ببندیم برای انجام دادن یک کار خیر، حالا خیری که میتونه بالاخره جمعی و اجتماعی هم باشه. موضوع نذر فقط در واقع نماز و روزه هم نیست، گاهی موضوعش دست به جیب شدن برای کمک به حرکت مثلا فرهنگیه. ما بارها تو برهای مختلف دیدیم، توی شرایط مختلف دیدیم، تو نقاط مختلف کشورمون که نذرهای جالبی هم شده. نذرهای فرهنگی بوده، از نذر کتاب گرفته تا نذر آب گرفته، تا کسایی که از علمشون مثلا پزشکان عزیز، معلمای عزیز به طور رایگان نذر میکنن و رایگان در واقع آموزش میدن یا درمان میکنن کسانی که نیازمند هستن. گاهی وقتا هم اشاره کردم من که این موضوع نذر استفاده از تخصص هست، استفاده از هنر شخصی برای خدمت بیمزد و منت به بقیه، یعنی همه اینا بازم توی همون دایره نفرسوندن جمعی وجود داره. خوش به حالمون اگه تو این مسیر قدم برداریم، اگر فکرمون اندیشمون این باشه که عمرمون رو هر چقدر میخواد باشه، کوتاه یا انشالله بلند و دراز و بابرکت، هر چقدر میخواد باشه، دنبال این باشیم که بخشیش رو نفعی برسونیم به دیگران. دیروز فقیهی دیده از دنیا فرو بست که عمر مبارک و پرخیر و برکتی داشت. کتابای بسیار زیادی نوشت، شاگردای پرشماری رو تربیت کرد، به سوالات، به شبهات بسیار زیادی پاسخ داد و در قبال بسیاری از مسائل و مشکلات مختلف ملی و حتی بین المللی موضع‌گیری‌های قاطع و مؤثری داشت. در روزی که به مناسبت رحلت این فقیه و مرجع گرانقدر عزای عمومی اعلام شده، فکر بکنیم ما هم به همین مفهوم خیر رساندن، به اینکه خود ما چقدر برای دیگران، برای انسانهای اطرافمون منشأ خیر و برکت هستیم. میخوام الان گفتگو بکنم با حجت الاسلام رضا شاه محمدی، کارشناس مذهبی، و در رابطه با شخصیت حضرت آیت الله صافی گلپایگانی گفتگویی داشته باشیم. حاج آقا شاه محمدی سلام و درود بر شما.
سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه، زنده باشید.
خیلی متشکرم از حضور و همراهیتون در برنامه بفرما افتاد. سلامت باشین. حاج آقا شاه محمدی، شما برای ما بفرمایید از شخصیت مرحوم آیت الله گلپایگانی، از کارهایی که کردن در طول عمر با برکتشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم، تسلیت عرض میکنم رحلت این عالم بزرگوار رو. حضورتون عرض کنم که شما خیلی خوب مقدمه رو اومدید و صحبت کردید و اشاره کردید. من چون اوایل طلبگی این بودی خاطره خیلی قشنگی از مرحوم آیت الله گلپایگانی دارم و بعد هم یه خاطری از مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی، چون هر دو بزرگوار تو همون بیت بودن. آقای صافی خدا رحمتشون کنه، من یه خاطره رو فکر میکنم در مورد منش ایشون باشه و منش مرجعیتی ایشون و شخصیت بزرگشون، به یکی از بخشای رادیو هم عرض کردم یه بار، گفتم یه وقتی رفته بودیم خدمت ایشون اتفاقی، یعنی ما داشتیم تو قم با یه دست همکارا رد می شدیم از محل دفتر ایشون، بعد یکی از دوستان گفت بریم نهار، یعنی ظهر نماز رو تو بیت آیت الله گلبایگانی بخونیم، چون ما وقتی که بچه بودیم یادمه میگفتن که تو منطقه ما مخصوصا اون بخشی از کردستان، بیجار کردستان، آیه گلپایگانی مقلد زیاد داشت و یاد میدادن به بچه‌ها که مقلد آیت الله محمد رضا گلپایگانی هستید. گفتم آره منم اتفاقا خاطره دارم، بریم سرتون رو درد نیارم. رفتیم توی منزل ایشون و گفتن که آقای قراری داره جای نماز بخونه و بعد چند بره دکتر. گفتیم اشکال نداره، ما تو بیت آقا نماز می‌خونیم، همین کافیه. یه دفعه دیدم اومدن این صندلی آقا رو آماده کردن، ببین من خدایی که بود، گفتم چه خبره؟ گفت آقا شنیده که شما اومدید و یه تعدادی میخواد بیاد شما رو ببینه. من سریع همونجا جلو صندلی نشستم، ایشون تشریف بردن داخل. بعد خیلی هم میدونید که از نظر جسه و در واقع زرنگی ایشون چابک بودن، حضرت آیت الله صافی گلفایگانی. خیلی سریع نشستن و بدون مقدمه شروع کردن صحبت کردن. گفت من نزدیک بود شرمنده شما بشم، به همین جمعی که ما بودیم حدودا مثلا 20 نفر بودیم. من گفتم آقا دور از جون نفرمایید. گفت نه من نمیدونستم شما تشریف میارید یا خبر نداشتم. بعد دیدم دوستان گفتن، گفتم بیام به شما یه عرض ادب بکنم، یه سلام علیکی باهاتون داشته باشم، یه خسته نباشید بگم، یه دست مریضات بگم، دستتون رو ببوسم، بعد برم اون دو تا کارم برسم. گفتم آقا حالا که ما خدمت شما هستیم یه نصیحت بفرمایید. بعد ایشون یه حدیثی رو خوندن و یه توضیح دادن، بعد اصخایی کردن. گفتم ببخشید من چون اون دوتا قرارم هم یکیش وقت ظهر وقت نمازه برم برسم، ما ایشون رو بدرقه کردیم. بعد که ایشون تشریف بردن یکی از دوستان گفتن فلانی دیدید آقا با همین 10 دقیقه 5 دقیقه چند تا درس ما داد. ایشون به من گفت. گفتم چه درسی مثلا؟ گفت درس ادب. گفت من شنیدم شما اومدید، خبر نداشتم، نزدیک بود شرمنده شما بشم، اومدم خدمتتون برسم عرض ادب کنم. دوم این که ایشون داشت میرفت دکتر، خودشون داشتن میرفتن نگفتن دکتر بیاد منزل، گفتن دارم میرم دکتر نوبت دارم، داشتن میبردنش. اون موقع هم بودن نزدیک 90 سالشون بود. بعد و سوم این که ایشون منتظر هیچ تشریفاتی نمون، تا اون بر نشست شروع کرد به چاخ سلامتی، حتی به کرد همکارم یه شوخی کرد و عرض ادبی و بزرگواری. اینا منش مرجعیت و این شخصیت، منش یه شخصیت مثل آیت الله صافی گلپایگانیه. و یا نمیشه مگه آدم این همه بزرگ بشه، این همه شأن اجتماعی پیدا بکنه، این همه شخصیت اجتماعی پیدا بکنه؟ خب یه آدم اینجوری باید به یه جایی وصل باشه. یعنی خدا قرآن میگه تو ذل من تشا و تو عز من تشا، قرآنی که عزت میده، یعنی خداست که عزت میده، خداست که ذلت میده. این ذلت رو ایشون نپذیرفته و به جاش عزت دنیوی و اخروی ابدی خدا نصیبش کرده. یعنی تو مسیر خدا بودن، تو مسیر الله بودن، قدم تو مسیر خدا گذاشتن باعث میشه که امروز توی کشوری، شاید بعضی از کشورهای دیگه هم همینطور، عزای عمومی اعلام بکنم برای یه آقایی که مثلا خب جوان هم نبوده، 103 سال از عمر شریفشون گذشته، ولی کشوری عزادارش بشه. برای چی؟ برای شخصیتش، برای علمش، برای فقاهتش، برای بزرگواریش، برای منشش، برای اخلاقش و هر ویژگی خاص دیگه که شما فکر کنی در وجود این بزرگوار بوده و هست. انشالله با حضرت زهرا و حضرت معصومین علیهم السلام محشور بشه.
انشالله. خیلی نکته خوبی اشاره کردین حاج آقا محمدی عزیز. حالا مایی که بالاخره از دور با اسم ایشون و حالا بالاخره کتاب ها و آثارشون شاید فقط آشنا باشیم،
این منش،
این شخصیت رو شاید نتونیم به درستی درک بکنیم، بالاخره همون دلیل نبود ارتباط رو در رو و گفتگو با افرادی که با ایشون در ارتباط بودن، مثل حضرت عالی، مثل شاگردانشون، قطعا میتونه خیلی بهتر کمک بکنه.
من دو سه بار خدمتشون رسیده بودم، همینجوری دیدار عمومی بود رسیده بودم و هر دو سه بار، یعنی بدون استثنا، مخصوصا اخیرا این کلیپی که پخش شد، ایشون عمامه گذاری میکنه و سر یه طلبه سیاه پوست خارجی عمامه میذاره، بعد دستشو میبوسه. یعنی آقای صافی دست اون طلبه رو میبوسه. من هر دو سه بارش اون منش و بزرگواری ایشون برام جالب بود. خب بالاخره تو هر دو سه باری که من توفیق داشتم خدمت ایشون رسیدم، ایشون سن سالی ازش گذشته بود، پیرمردی بود، ولی انگار مثلا وقتی که جلو پای مهموناش بلند میشد مثلا فکر کردی مثلا 20 سالشه، اینقدر سرحال و پر انرژی و یعنی اون احترامه باعث می شد که ایشون اون منش رو شروع عرض می کنه، اون منشه باعث می شد که فکر کنه وظیفه شه با جلوپای مهمان بلند شه. بله واقعا شخصیت خاصی بودن از اتا.
بسیار عالی، بسیار
خیلی بزرگواری،
خیلی متشکرم از شما. ازتون میخوام که همچنان با ما همراه باشین حاج آقا شاه محمدی، ما باز هم گفتگومون رو با شما ادامه خواهیم داد.
خواهش میکنم، متشکرم از شما.
جایگاه علمی حضرت آیت الله صافی گلپایگانی به عنوان یک شاگرد برجسته نزد مرحوم آیت الله بروجردی به طوری بود که آیت الله بروجردی مسئولیت پاسخگویی به سوالات فقهی و کلامی و همینطور نگارش کتاب منتخب الاثر رو به ایشون سپردن و مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی از مشاورای نزدیک و از اعضای شورای استفتای آیت الله بروجردی بودن. حاج آقا شاه محمدی عزیز، میخوام از منظر علمی هم قدری در رابطه با شخصیت و جایگاه آیت الله صافی صحبت بفهمید برای ما و مخاطبان.
خواهش میکنم. حضرت آیت صافی و مراجع بزرگوار هر کدومشون رو شما فکر بکنید، حالا اون چرا که به قلم نگارش در آوردن نوشتن عنوان اثر باقی مونده که باقی مونده، ولی یه سری آثار هم اینا دارن، این شخصیت ها مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی یه سری هم آثار دارن که این آثارشون همین شاگردانشون هستن که تربیت کردن. شما چطور الان از مرحوم آیت الله بروجردی اسم بردید؟ خب خدای بروجردی یه شخصیت بزرگ علمیه، ولی همون شخصیت بزرگ علمی بعد میگه که آقای صافی شما مسئول پاسخگویی به سوالات شرعی باشید، شما این کتاب رو مدیریت کنید، ویرایش کنید، بنویسید و مدیریت کنید که چاپ بشه. خب اینا به حسب نگارشیه، ولی کی آقای صافی رو تربیت کرده؟ میگیم آقای بروجردی. آقای بروجردی کیا رو تربیت کرده؟ امثال آقای صافی. آقای صافی چه کسانی رو تربیت کرده؟ شخصیت‌های بزرگی که ما امروز توی حوزه علمیه و حوزه‌های علمیه دنیا داریم. یعنی اینجور نیست که من این حدیث میفتم بگم که گفت وقتی که اذا مات العالم سلام فی الاسلام سلمتا لا یسدها شی، وقتی عالمی از دنیا میره رخنه ای در بدنه اسلام ایجاد میشه که هیچ چیز جاشو پر نمیکنه، بعد میگن چرا پس مثلا الان آقای جوادی آملی خدا حفظشون کنه، آقای نوری همدانی خدا حفظشون کنه و دوستان عزیز دیگه‌ای که صحبت میکنن از مراجع میگن آقا اینا هم هستن. میگم آره واقعا اینا هم هستن، ولی هر گلی بوی خودش رو داره. یعنی آقای جوادی سر جای خودش نشسته دیگه، جایگاه آقای صافی گلپایگانی رو نمیتونه پر کنه. آقای صافی وقتی که بود جای خودش نشسته بود، جای در واقع آقای گلپایگانی بزرگ رو نمیتونه پر کنه. هر شخصیتی برای خودش جایگاه ویژه‌ای داره و خب این اتفاق وقتی که میفته اون خلأ کاملا محسوس میشه. حالا اون شخصیت علمیت کیا رو پرورش داده؟ امثال خودش که در آینده اون جایگاه های علمی خودشون رو در واقع بگیرن و اون جایگاه ها رو، اون مناسب علمی رو بگیرن، اما اونها هم برای خودشونن، هر کسی برای خودشه، ولی باید کسی و شخصیتی و بزرگی باشه که اون شخصیت ها رو تربیت کنه. و آقای صافی خدا رحمتش کنه، انشالله که میره در جوار حضرت امیرالمومنین حضرت سید شهدا و اونها مشهور بشه، اونجا مخاطر مهمون اونها باشه. شخصیت هایی رو تربیت کرده، چهرهایی رو تربیت کرده که در آینده آوازشون مثل خودشون در واقع آوازه سبز و ارزشمند و خلاصه روح انگیزی خواهد بود. امید خدا.
انشالله. خیلی ممنونم از همراهیتون.
حاجی
شاه محمدی عزیز.
من توفیقی بود برای من که امروز در خدمت شما
سلامت باشید. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
دهه فجیه که تبریک هم عرض می‌کنم.
سلامت باشید. بزرگوارید. متشکرم. با شما خدافظی می‌کنم.
قربان شما.
با شما خدافظی. مرحوم آیت الله صافی متولد خطه عالم پرور گلپایگان بودند در استان اصفهان و در دوران نوجوانی و جوانیشون از محضر استادان برجسته‌ای بهره بردند، از جمله آیات اعظم سید محمد تقی خانساری، سید محمد حجت کوهکمری، سید صدرالدین صدر، خود سید محمد رضا گلپایگانی که اشاره هم کردند، حاج آقا شاه محمدی توی صحبتاشون و سید حسین طباطبایی بروجردی. ما باز هم میخوام در رابطه با شخصیت مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی گفتگو بکنیم، این بار با یکی از شاگردانشون. بالاخره من بخش قبلی هم اشاره کردم ما یکی از دور میشناسیم و فقط در حد آوازه این علما اطلاع داریم، یا نهایتاً حالا یکی دو بار حضوری برسیم به محضرشون، شناختمون اندک هست. کسانی که مستقیم در ارتباط هستن از جمله شاگردان علمای دینی خیلی بهتر میتونن به ما بگن و به ما بشناسونن که شخصیت عالمای دینی ما چگونه هست، چطور هست و چقدر نزدیک هست به آنچه که ما فکر میکنیم از علمای دینی ما، که انشالله تا لحظاتی دیگه با یکی از شاگردان مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی گفتگو میکنیم. گفتگو میکنم در این لحظه با حجت الاسلام مصطفی اشراقی از شاگردان حضرت آیت الله صافی گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه. حاج آقا اشراقی سلام و درود بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از حضور و همراهیتون حاج آقا اشراقی عزیز در برنامه بفق آفتاب. آقای اشراقی، من قبل از اینکه ارتباطمون با شما برقرار بشه گفتم به مخاطبامون که پی بردن به شخصیت فردی که عالم دینی هست، جایگاه بزرگی داره، مثل مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی، برای من نوعی که فقط اسم ایشون رو شنیدم و حالا نهایتا این که شنیده باشم که ایشون از مراجع بزرگ تقلید هستن، قاعدتا کار سختیه. این آگاهی رو حالا که من دسترسی به ایشون ندارم و ایشون از دار فانی رفتن، میتونم با اطلاعی که از شاگردانشون از نزدیکانشون به دست میارم بهش برسم. میخوایم از زبان شما بشنویم، کسی که 103 سال عمر با برکت از خدا گرفت، کسی که معروف و ملقب بود به شیخ الفقها، کسی که استاد و در واقع شاگرد، باید بگیم شاگرد برجسته شخصیتی مثل مرحوم آیت الله بروجردی بود، چطور زندگی میکرد، چطور برخورد میکرد با شاگردانش، با کسایی که، حالا من خیلی خودمونی بگم، اول راه کسب علم دینی بودن.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و همه کسایی که صدای من رو میشنوند سلام و عرض ادب دارم و عرض اصلیت به ساحت مقدس امام زمان علیه السلام دارم، که فرمودن که در حدیثی هست که فرمودن که مرگ هیچ کسی شیطان رو انقدر ناراحت نمی کنه به اندازه مرگ فقیهی که از دنیا رفته باشه. و امروز فرمودن طبق روایات ناله شیطان و خوشحالی شیطان به گوش میرسه، که عرض بود شما که خوشحالی میکنه از مرگ یک فقیه. و ما باید بدونیم که وقتی که شیطان خوشحالی میکنه، عالم خلقت و عالمی که تحت سیطره امام زمان علیه السلام هست ناراحت و اندوهگین هست. این نکته اول. نکته دوم، در مورد ایشون خیلی سخت صحبت کردن، به خاطر اینکه واقعا بدون اغراق عرض میکنم یک شخصیت بسیار عجیبی بودن که از لحاظ علمی در فوق العاده جایگاه خوبی بودن که فقها و علما برای ایشون ارزش خیلی خاصی داشتن. نه الان، شما نگاه بکنید زمان آیت الله بروجردی ایشون جزء بزرگترین شاگردان ایشون محسوب میشد و هر کسی که تو درس آیت الله بروجردی شرکت کرده باشه میگه که ایشون و برادرشون از مستشکلین واقعی درس آیت بروجردی بودن و به شدت ایشون به اینها اهمیت میداد. و از سجایای اخلاقی ایشون من این رو عرض بکنم که ایشون در کمال بزرگی و بزرگواری از لحاظ علمی که داشتن بسیار 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 متواضع بودن. انقدر متواضع برخورد میکردن که گویی ما گاهی اوقات فکر میکردیم ایشون در حد خود ماها هست، یعنی اینقدر واقعا متواضعانه برخورد میکردن.
حاج اشاقی، میشه خاطره هم بگین؟ چون این مسئله تواضع بله. رو ما زیاد شنیدیم مثلا این
چند بله بله عرضم به حضور شما که ایشون با اون سن و سالی که داشتن و خیلی شاید براشون سخت باشه، ولی اگر یه طلبه کوچیکی مثل من وارد بر ایشون میشود، ایشون سعی میکرد بلند شه جلو پاش. بله. عرضم به حضور شما که من یادم نمیره که یه وقتی خدمت ایشون رسیدیم، گفتن آقا میخواستیم خدمت ایشون باشیم، گفتن حال ایشون مساعد نیست و اینها. در هر حال به ایشون گفتن که دو سه تا طلبه اومدن شما رو ببینن، ایشون فرمودن که نه وارد شن. ما رفتیم خدمت ایشون، با اینکه ایشون حالشون مساعد نبود ولی کاملا با اخلاق با ما رفتار کردن، با برخورد بسیار عالی. از اون شما که جلوی پای ما بلند شدن و وقتی که میرفتید اونجا کسی میرفت شروع میکرد پرسیدن شما کی هستی، فامیلی چیه، مال چه شهری هستی. بعد اگر یه خاطره ای داشت از یکی از بزرگان اون شهر میگفت. عرض به حضور شما که حتما هر جوری بود یه توصیه ای نصیحت بزرگوارانه ایشون حتما داشتن،
برخورد گرمی داشتن، فرقی نمی کرد که حالا اون شخص اصلاً نزدیک باشه یا دور باشه و غریبه ای باشه.
اصلا یعنی واقعا برایشون، شما شاید دیده باشید تو این عکس هایی که الان زیاد شاید منتشر شده باشه تو فضای مجازی که ما شخصیتی در حد ایشون یک مرجع تقلید استوانه موزه و ایشون خم بشه و دست یک طلبه خارجی که بعضی وقتا ماها آدم های این شکلی، آدم هایی که مثلا چهره سیاهی دارن یا نه، اصلا شاید نه اینکه بدمون بیادا، شاید خیلی بهشون توجه نکنیم، اما ایشون به خاطر اینکه ایشون شاگرد و شیعه مکتب اهل بیت علیهم السلام بود خم شدن و دست ایشون رو بوسیدن و واقعا متحیر ماندن همه افراد که چه کاریه که یک مرجع تقلید بزرگ شیعه